4 بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. ما در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به چند موضوع و مطلبی که خبرساز بودند. یکی از اون خبرسازها قطعا مسئله مسمومیت‌های زنجیره‌ای که بهش ورود می‌کنیم. نگاهی به این موضوع خواهیم کرد و با توجه به محدوده زمانی و وقت محدودی هم که داریم سعی می‌کنیم یک موضوع دیگر رو هم در کنارش بهش به دقت نگاهی داشته باشیم. اما پیش از اینکه با من محمد زرقامی در طول این مجله بعد از ظهر در این آغازین روز هفته همراه باشید، به سراغ وحید پوراستاد بریم. تازه‌ترین خبرها رو وحید برای شما بازگو می‌کنه.
متشکرم محمد. سلام شنوندگان رادیو فردا. بنابر گزارش‌های ارسالی از ایران، از آغاز صبح شنبه مدارس دخترانه در 11 شهر ایران مورد حملات با گازهای سمی قرار گرفتند. مدارس دخترانه در شهرهای تهران، صفادشت، شهریار، قم، کرج، رشت، ارومیه، لاهیجان، کرمانشاه، بروجرد و کوار در استان فارس با این حملات گازی روبرو شدند. با وجود گزارش‌های متعدد دولتی و رسمی از مسمومیت‌های گسترده در مدارس دخترانه، احمد کرمی اصفهانی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، با زیر سوال بردن این مسمومیت‌ها گفته است که این موضوع اثبات نشده و تنها در فضای مجازی منتشر می‌شود. به گفته کریمی اصفهانی، دشمنان مسموم سازی و کشته سازی می‌کنند و تا یک نفر عدسه می‌زند مسئولان باید پاسخگو باشند. مقام‌های جمهوری اسلامی در تلاشند با رد مسئولیت در قبال حملات گازی اخیر آن را به دشمنان نسبت دهند. گروهی از پزشکان ایرانی الاصل ساکن آمریکا هم در نامه‌ای به صلیب سرخ جهانی و هلال احمر خواستار اقدام این سازمان بین‌المللی درباره حملات گازهای سمی به مدارس دخترانه در ایران شدند. این گروه از پزشکان در نامه خود دخالت فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ برای جلوگیری از وارد شدن آسیب جمعی به دختران دانش آموز در ایران بر اثر مسمومیت‌های گسترده را ضروری دانستند. همزمان با سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، دلار بار دیگر افزایش قیمت داشت و هر دلار آمریکا در بازار آزاد 54750 تومان معامله شد. نرخ برابری پوند بریتانیا در روز شنبه 65900 تومان اعلام شد و هر یورو با قیمت 58300 تومان معامله شد. افزایش اندک در بهای ارزهای خارجی در ایران در حالی است که بسیاری از فعالان بازار امیدوار بودند سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران با هموار کردن راه بازگشت به برجام قیمت دلار را هم پایین بیاورد. اما محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، میگوید با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی عملاً پرونده برجام بسته شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه نباید با سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت میشد، گفت هر زمان آقای گروسی به ایران سفر کرده اطلاعات را جمع‌بندی و دقیقاً از آنها استفاده معکوس کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 9 اسفند برای نخستین بار تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بسیار بالا را در ایران کشف کردند. شورای حکام آژانس هفته آینده جلسه دارد و ایران در دستور کار این جلسه است. امجد امینی، پدر مهسا امینی، میگوید به شکایت خود علیه عاملان مرگ دختر خود ادامه میدهد. آقای امینی در گفتگو با صدای آمریکا گفت در صورتی که شکایت فردی و موردی او در پرونده مرگ دخترش به نتیجه نرسد، از هر راه دیگری از جمله به شکل گروهی و در کنار دیگر خانواده‌های دادخواه این موضوع را پیگیری خواهد کرد. اتحادیه کارگری UGTT، قدرتمندترین اتحادیه کارگری در تونس، روز شنبه بزرگترین تجمع اعتراضی خود را علیه قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور، برگزار کرد. هزاران نفر در خیابان‌های اصلی پایتخت با در دست داشتن پلاکارد‌هایی که روی آن نوشته بود نه به حکومت یک نفر و آزادی و پایان دولت پلیس، تجمع کردند. اقدامات قیس سعید در تعطیلی پارلمان و تغییر در اصول قانون اساسی این کشور و همچنین بازداشت سران مخالفان دولت او، نگرانی هایی درباره زیر پا رفتن دموکراسی نوپا در این کشور را افزایش داده است. محمد،
سپاس از تو وحید که خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. از معمای گاز ناشناخته تا مطالبه عمومی برای مجازات عاملان مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران دانش آموز در گزارشی از مهدی بیگی. از گازهای منتشر شده در مدارس دخترانه چه می‌دانیم و چه اطلاعاتی در دست است؟ این را با یک کارشناس در میان گذاشتیم، مازیار صدری. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به ماجرای مبادله‌ای پر سر و صدا، مبادله دو زندانی. دادگاه در عین تایید مبادله زندانی با ایران به قربانیان اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بازداشت است، حق دادخواهی درباره این مبادله را داده است. به این موضوع ورود خواهیم کرد با یک کارشناس حقوق بین الملل، سعید محمودی. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر و خوشحالیم که ما رو در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید برای شنیدن. ابتدا یک نکته رو خاطر نشون بکنم برای اون دسته از شنوندگانی که این لحظه با ما هستند و در کنار رادیو فردا. اگر شما مشاهداتی دارید درباره مسمومیت‌های زنجیره‌ای و دوست دارید که صدای شما، مشاهدات شما به گوش دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان برسه، کافیست که با شماره 0042-02-21-12-21-13 تماس بگیرید و یا اینکه از شماره واتساپ رادیو فردا استفاده کنید، 0042-07-25-97-40، یعنی 4 تا 0 هم به آخر 97 اضافه می کنید و این شماره واتساپ ماست. راه دیگه اینه که از @فردوگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، استفاده کنید برای تماس گرفتن. ما منتظر دریافت مشاهدات شما و حتی دیدگاه شما درباره این مسمومیت ها هستیم که امروز هم در روزنامه های چاپ ایران میشد به وضوح در برخی از روزنامه ها دید. عنوان اصلی مثلا روزنامه‌ای مثل جمهوری اسلامی امروز مجازات عاملان مسمومیت‌ها بود که از اون به عنوان یک مطالبه عمومی نام برده بود. یا اگر یه مقدار برگردیم به بالاتر و ورق بزنیم روزنامه‌ها رو می‌بینیم که آرمان ملی هم در دو مطلب متفاوت به این ماجرا ورود کرده. یکی این که از قول یک وکیل دادگستری گفته که مسمومیت دانش آموزان به یک مسئله امنیت ملی تبدیل شده و درباره کلاف در هم پیچیده این مسمومیت ها صحبت میکنه. و همین که یه مقدار بیایم پایین تر میبینیم که در تیتر دیگه این مطلب رو دنبال میکنه با عنوان همه مقصرند جز نیروهای خودسر. همین موضوع رو در روزنامه هم‌میهن هم میتونیم ببینیم، هشدار مرجعیت درباره بحران مسمومیت و معمای گاز ناشناخته، عناوینیه که روزنامه هم‌میهن هم انتخاب کرده. با اینهایی که گفتم و توضیح دادم، بریم گزارش مهدی بیگی همکارم رو بشنویم.
آهای آهای نشسته ها، مسموم بعدی از شماست. شعار اعتراضی امروز خانواده های دانش آموزان مسموم شده مقابل ساختمان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران. این هم گوشه ای از فریادهای اعتراضی مردم مقابل ساختمان آموزش و پرورش منطقه 2. امروز خانواده ها در اعتراض به حملات گازی زنجیره‌ای به مدارس دخترانه و عدم دریافت پاسخی قانع کننده از سوی مسئولان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش منطقه 8 هم تجمع کردند. بچه‌هامون رو کشتن به جاش خون گذاشتن. علاوه بر تهران، عده‌ای از خانواده‌ها در اردبیل و اصفهان هم در اعتراض به حملات سمی به مدارس تجمع کردند. این گوشه ای از شعارها در اصفهان:
اسید پاشی، مسمومیت، هر دو یک جنایت، اسید پاشی.
همزمان در شبکه‌های اجتماعی خبرهایی مبنی بر چند حمله سمی دیگر به مدارس منتشر شده است، از جمله دو مدرسه به نام‌های دبیرستان اسمت و دبستان حجت در صفادشت شهرستان ملارد و همینطور مدرسه دخترانه توحید شهریار. اکانت تصویر 1500 با انتشار عکس‌هایی از این مدارس نوشته برخی از دانش آموزان پس از استنشاق گاز دچار مسمومیت و راهی بیمارستان شدند. همزمان برخی از خبرگزاری‌ها در ایران از دستگیری 3 مرد به اتهام قصد آتش زدن مدرسه‌ای در تهران سر خبر دادند. به نوشته این خبرگزاری‌ها پلیس پیش از اقدام این 3 نفر را به آرامش دعوت و سپس بازداشت کرده. جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است. حملات سمی به مدارس بسیاری از خانواده‌ها در ایران را نگران کرده. این تجربه است که مادر یکی از دانش آموزان امروز صبح با رادیو فردا در میان گذاشته.
ما تو منطقه غرب هستیم و مدارس دخترونه تا این مسمومیت هایی که صورت گرفته، امروز که من دخترم رو برده بودم، ناظم مدرسه جلوی در بود به همراه اون آقای نگهبانی که هستن، اجازه برده فقط بچه ها رو میدادن، تحویل میگرفتن بچه ها رو و هیچ پدر مادر یا هر کسی دیگه اجازه وارد شدن به مدرسه رو نداشتن. مدرسه های پسرونم یه سری از کلاس ها خیلی کم اومده بودن، تعداد بچه ها خیلی کمتر از روزهای دیگه بودش، ولی تو مدرسه دخترانه بعدش که تماس گرفتن گفتن نه همه کلاس ها اومدن ولی تعداد کم محدودتر از روزهای قبل.
حملات سمی به مدارس دخترانه از اوایل آذر ماه سال جاری در قم شروع شد. با گذشت حدود 100 روز از این حملات، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از دادن اطلاعات دقیق در مورد نوع گاز استفاده شده در این حملات خودداری می‌کنند. آنها ابتدا وجود چنین حملاتی را انکار و منشأ بسیاری از آنها را عملیات روانی و شایعه می‌دانستند. حالا اما یک صدا آن را به دشمنان نظام ارتباط می‌دهند. این صحبت‌های روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
دشمن می‌خواد ایجاد دلهره بکنه، می‌خواد ایجاد ناامیدی بکنه. با گزارش سریع و دقیق به مردم این توطئه دشمن رو هم خونسا کنن.
حملات گازی به مدارس دخترانه واکنش دیپلمات‌های برخی کشورها را هم در پی داشته. روز جمعه رابرت مالی، نماینده دولت آمریکا در امور ایران، این حملات را محکوم و بر لزوم توقف آنها تأکید کرد. پیشتر آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، حملات سمی به مدارس دخترانه در ایران را تکان دهنده خواند و خواستار تحقیقات کامل در مورد این مسمومیت‌ها شد. درخواستی که سازمان ملل متحد هم از آن حمایت کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما در واکنش به این درخواست وزیر خارجه آلمان با کنایه در توییتر نوشت: از جمله حقایق تلخ که هنوز نیاز به شفاف سازی دارند، مسمومیت‌های شیمیایی از طریق گازهای سمی آلمانی در دوره جنگ تحمیلی صدام است که دولت آلمان مسئول آن است. ناصر کنعانی ابراز نگرانی آنالنا بربوک را ریاکارانه و مداخله جویانه خوانده و گفته جمهوری اسلامی اجازه ایجاد ناامنی برای دختران دانش آموز ایرانی با انگیزه های سیاسی را نخواهد داد. همزمان گروهی از پزشکان ایرانی الاصل در آمریکا و اروپا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر خواهان اقدام این نهاد در رسیدگی به ماجرای حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه در ایران شدند. این گروه از پزشکان دخالت فدراسیون برای جلوگیری از آنچه وارد شدن آسیب جمعی به دختران دانش آموز در ایران بر اثر مسمومیت‌های گسترده خواندند را ضروری دانستند.
بله، شنیدید گزارش مهدی بیگی رو. اما نگاهی کنیم به علائمی که گزارش شده درباره دختران دانش آموزی که به مسمومیت دچار شدند: سرگیجه، سردرد، زجر تنفسی، گرفتگی و بی‌حسی عضلانی و علایم نورولوژی در کنار التهاب و قرمز شدن و تورم در ناحیه سر و گردن که گفته میشه به دلیل آنافیلاکسی بوده. این میتونه موضوعی باشه که باید کارشناسان در موردش نظر بدن که آیا اونطور که گفته میشه گازهای ترکیبی رد پاش در میونه یا یک گاز مشخص میتونه موجب این علایم شده باشه. این موضوع رو در میون گذاشتم با مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن.
شواهد اولیه که بوده از گزارش‌هایی که بوده این بوده که دانش آموزان بوی خاصی رو حس کردن. این بویی که در چندین منبع دانش آموزان رو ذکر کرده بودن، بویی بوده شبیه ماهی فاسد شده. این بیشترین شرحی بوده که دانش آموزان دادن و متعاقب اون تعدادی از دانش آموزان دچار علائم سرگیجه، تهوع، درد شکم و سرفه و علائم تنفسی شدن. خب این علائم نشون دهنده این هستش که یک گازی در اینجا به طور سیستماتیک، با توجه به اینکه میدونید که تعداد مدارسی که در این مسئله درگیر شدند و حتی خوابگاه‌های دانشجویی تعدادش بسیار بسیار زیاد هست و یکی یا دو مورد نیست که ما بخوایم به مسائل خیلی نادر و کمیاب فکر کنیم، چیزی که به نظر میاد همونطور که این شرح حال میرسونه این هستش که حالا یا با قصد انتقام گیری از بانوان ایرانی و یا به دلایل مشابه کسی به طور عمدی و سیستماتیک گازی رو وارد مدارس میکنه که این گازها با توجه به علائمی که ذکر شده بیشتر این احتمال من در مصاحبه های قبلی با شبکه‌های دیگر عرض کردم، گازی هست به اسم فوسفین که در صنایع الکتریکی استفاده میشه و به صورت کپسول های ترکیبی خیلی راحت در ایران در دسترس هست، در مزان اتهام هست بیشتر از بقیه گازها که دقیقاً بوی شبیه ماهی فاسد شده میده و علائم گوارشی در اون بسیار شایع هست، مثل تهوع، استفراغ، سرگیجه و درد شکم و علائم تنفسی و سرفه. خوشبختانه چون ساعات یا دقایقی که کودکان در معرض این گاز بودند کم بوده، عوارضش خیلی شدید نبوده و به ترتیبی بوده که بعد از مدت کوتاهی این عوارض برطرف شده، ولی با توجه به شرح حالی که تعداد متعددی از دانش آموزان و والدین اونها دادن، این مسئله و به خصوص چه گاز فوسفین در صدر اتهام قرار دارن.
یعنی شما استفاده از مثلا نیتروژن یا گازهای دیگه‌ای که صحبت میشه، حتی مثلا صحبت شده از گاز بیهوشی، اینها رو محتمل نمیدونید؟ چون حتی مثلا بوی نارنگی گندیده هم گفتن که استنشاق شده در بعضی جاها و حتی بوی تخم مرغ مثلا فاسد شده.
بله ببینید، خب گازهای سمی تعدادشون زیاد هست. تخم مرغ فاسد شده معمولا ترکیبات اکسید گوگرد هست. اگر گازهای بیهوشی رو میفرمایید، نایتریک اکساید هست که در بیهوشی استفاده میشه که معمولا بوی خیلی خاصی آنچنان نداره و علائم گوارشی ایجاد نمیکنه. نایتریک اکساید یا همون گاز خنده که میدونید بیشتر باعث خنده و یا حالت خواب آلودگی میشه، میتونه تهوع ایجاد بکنه برای درد شکم و اینها ایجاد نمیکنه. از نظر علائم با این حالت به قول معروف جور در نمیاد. و یا دیوکسید گوگرد و مسائلی که فرمودید، بوی تخم مرغ گندیده و اینها به قول معروف علائمی که ایجاد میکنند دقیقاً این علائمی که ذکر شده توسط دانش آموزان نیست. تنها گازی که به طور کامل تطبیق داره، یعنی با اون چیزی که گزارشی که من خونده بودم از حدود چند صد دانش آموز کاملا تطبیق داره، یعنی در صدر این گازها هست، فوسفین هست. البته ما میدونیم جنایتکارانی که این کارها را انجام میدهند با توجه به اینکه افرادی هستند که به صورت سیستماتیک این رو انجام میدن، هیچ بعید نیست که دسترسی به گازهای ترکیبی هم داشته باشن. گازهای
پس این گازها نشان دهنده این هم هست که در دست همه هم نمیتونه باشه، یعنی در دست یه سری افراد خاص میتونه باشه.
به این ساعتی به این راحتی نه، میتونی مثلا شما، من نگاه کردم ترکیب هیدروژن با گاز فوسفین به صورت تجارتی در کپسول‌های 44 لیتری فروخته میشه در ایران برای صنایع الکتریکی، و حتی دیتکتور، یه دستگاهی که میتونه این گازو در هوای مناطق صنعتی مشخص بکنه به PQD8334، این به راحتی در ایران در دسترس هست. یعنی اگر کسی بخواد واقعا تحقیق بکنه در این مورد، خیلی راحت است، میشه این دستگاه رو داشت و بلافاصله چک کرد که این گاز وجود داره یا خیر.
آقای صدی، یک نکته هم میخواستم ازتون بپرسم با توجه به فرصتمون که خیلی کمه. یکی مسئله اینه که گفته شده بود ابتدا آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت آقای رئیسی گفتن که این ناشی از نوعی سم خفیف بوده، آیا این رو میشه در موردش به هر حال نظری داد؟ و بعد از این هم گفته شد که افرادی که برده شدن به مراقبت‌های پزشکی 20 دقیقه اونجا بودن و بسیاری از اونها یا اغلب اونها بعد از 20 دقیقه مرخص شدن. این مجموعاً میتونه ما رو به سرنخی برسونه؟
در مورد گازهای سمی مثل فسفین یا این گازهای اینچنینی، مسئله که هست این هست که شما چه مدت با گاز در تماس بودید. با توجه به اینکه دانش آموزان هوشیار هستند و بلافاصله بعد از استشمام گاز و علائم از محیط خارج میشوند، به خاطر همین خب ما انتظار نداریم که این علائم در اونها شدید باشه، و این علائم مسلما علائمی است که بعد از نیم ساعت یک ساعت از بین خواهد رفت، با توجه به این زمانی که طول میکشه تا به بیمارستان برسن، و بعد از مرخصی حدود 20 دقیقه و نیم ساعت کاملا طبیعی به نظر میرسه. و اینکه خود مسئولین رژیم هم گفتن گاز سمی، خود این مسئله خب یک مهر بیشتری بر این قضیه هستش که این مسئله کاملا عمدی و به صورت سیستماتیک.
پس شما اون داستانی که بعضی از پزشکان هم گفتن، از جمله یک پزشک بریتانیایی دیدم گفته که هیستری همه‌گیری میتونه یکی از دلایلش باشه، پس اون رو هم شما محتمل نمیدونید در شرایط فعلی؟
ببینید، اگر منظورتون چیزی که پروفسور سایمون وسلی گفتن، ایشون در مورد یه بیماری بوده به اسم مس هیستریا، که این یا هیستری جمعی یا بیماری ناشی از ازدحام، نوع اسم جدید این بیماری. این بیماری، ببینید، بیماری که در سال 1980 توی یه فستیوال جاز توی منطقه توی ناتینگام توی انگلستان گزارش شد و بعد چاپ شد توی جنرال های پزشکی، اون یه مسئله کاملا جداست که در اثر ازدحام شما احساس گرما میکنید و این باعث تحریک سیستم اعصاب خودکار بدن که اگر سمپاتیک باشه باعث افزایش ادرنالین میشه، و سیستم پاراسیمپاتیک باعث به قول من تحریک اعصاب دهه مغزی میشه، و اون یه مسئله کاملا جداست که تو شرایط خاص اتفاق میفته و نه در این بعد وسیع که شما در مدت دو هفته ببینید صدها دانش آموز در مکانهای مختلف، شهرهای مختلف و جاهایی که خیلی شلوغ نیست، کلاسای درسی که شاید 6 ماه قبل هیچ وقت هیچ کدوم از این مسائل درشون ایجاد نمیشد و همیشه به طور نرمال. بله، برای این کاملا یک دستاویز جدیدی که یک سری افراد دارن برای سرپوش گذاشتن در یک جنایتی در ایران بهش متوسل میشن.
بله، شنیدید صحبت‌های مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه رو در لندن، که با ما در میون گذاشت در خصوص گازهایی که احتمال میره مورد استفاده قرار گرفته باشه در حملات گازی اخیری که به دانش آموزان دختر در مدارس ایران صورت گرفته. اگر شما مشاهداتی دارید، باید باز یک بار دیگه تاکید میکنم که حتما میتونید تلفن رو بردارید یا از طریق روش‌های امروزی تر پیام خودتون، دیده خودتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122113 و شماره واتساپ رادیو فردا 00420725974 در مقابل عدد 97 باید قرار بدید، و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. یک رفت و برگشت رادیویی انجام بدیم و پس از اون با شما خواهیم بود درباره یک پرونده حقوقی بحث برانگیز، پرونده اسدالله اسدی و اقدامی که دولت بلژیک در این زمینه داره انجام میده.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه فرامین رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بله، همونطور که پیشتر هم اطلاع دادم بهتون و گفتم که میخواییم در مورد موضوعی صحبت کنیم که این روزها بسیار موضوع بحث برانگیزیه، اون هم پرونده اسدالله اسدیه که این بار وارد یک فضای جدیدتری هم شده. دادگاه در عین تایید مبادله زندانی با ایران به قربانیان آقای اسدی هم حق دادخواهی درباره این مبادله رو داده. همراه هستیم در اینجا با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد. آقای محمودی بهتون سلام میکنم و شاید اولین سوالی که به ذهن هر مخاطبی درباره پرونده آقای اسدی برسه و این مبادله‌ای که حالا بلژیک مدت هاست در موردش داره صحبت میکنه اینه که آیا این تصمیم میتونه نقطه پایان ماجرا باشه یا ماجرا از اینجا وارد مرحله تازه تری هم میشه؟
بله، این تصمیم در واقع موضوع رو، اولا به نظر من تصمیم دولت، تصمیم دادگاه قانون اساسی بلژیک چیز عجیب و غریبی نیست. این روشی است که در اکثر کشورها صورت میگیره وقتی مسئله استرداد مجرمین مطرحه، یعنی قرار است یک کشور مجرمی رو که اونجا محکوم شده به یک کشور دیگری، احتمالاً کشور خودش، منتقل بکنن. معمولاً دولت این تصمیم رو بعد از اینکه یک دادگاهی در کشور، در همون کشوری که قرار است این استرداد انجام بده، به پرونده رسیدگی بکنه و اظهار بکنه که مانع حقوقی برای استرداد اون شخص نیست، دولت تصمیم میگیره. بنابراین از این دیدگاه تصمیم عجب غریب نیست. ولی در این مورد خاص موضوع مهمی که مطرحه این است که در واقع کار این موضوع پرونده آقای اسدی رو ما باید به طور خاص بررسی بکنیم، برای که یک مجرم عادی نیست. این قراردادهای استردادی که دولت بلژیک با ایران، با هند و با امارات منعقد کرده و الان مورد بررسی دادگاه قانون اساسی بلژیک قرار گرفته، فقط مربوط به افرادی نیستش که جرمای خاصی مرتکب شدن، بلکه به طور کلی برای مبادله مجرمی نیست که در بلژیک محکوم شدند. ولی مشکل آقای اسدی این است که به عنوان یک جرم خیلی جدی، یعنی تروریسم، محکوم شده و بعد نه تنها در دادگاه بلژیک به این جرم محکوم شده، بلکه به خاطر این محکومیت در بلژیک اسمش وارد لیست تروریست‌های اتحادیه اروپا وارد شده. یعنی در واقع یه تصمیم جداگانه خارج از اراده بلژیک گرفته شده در سطح بالاتر.
یعنی به نظر شما این میتونه، آقای محمودی ببخشید من قطع میکنم صحبتون رو، این میتونه تأثیر بگذاره و عملا مانعی در برابر بلژیک ایجاد کنه برای اینکه بخواد این استرداد یا مبادله رو انجام بده؟
احتمالش هست، برای اینکه الان کاری که دادگاه کرده این است که در واقع مسئولیت تصمیم نهایی رو به عهده یه دادگاه بدوی قرار داده که در واقع شارکیان استرداد در این مورد خاص سازمان مجاهدین که در واقع هدف بمب‌گذاری‌ها قرار بوده باشه، اونا شاکی هستن و اونا این امکان رو دارن که به یه دادگاه بدوی بلژیک مراجعه بکنن و علیه تصمیم دولت بلژیک به استرداد آقای اسدی به ایران تقاضای رسیدگی بکنن. بعد اون دادگاه بدوی طبعا برای اینکه به این مسئله رسیدگی بکنه نمیتونه اون تصمیم لازم الاجرایی رو که شورای وزیران اتحادیه اروپا از فوریه سال گذشته گرفته و در اسم اسدی رو در لیست تروریست های اتحادیه اروپا قرار داده، اینو نمیتونه نادیده بگیره، برای اینکه این تصمیم یه تصمیم از نظر حقوقی لازم الاجراست و همه کشورهای، چون مربوط به سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هستش، اینجور تصمیم ها رو باید همه وزرای خارجه، شورای وزرای خارجه، یعنی هر 20 7 کشور باید بهش رأی مثبت میدادن، اجماع باید میبود براش. به همین دلیل یک تصمیم لازم الاجرایی است که در اونجا قرار داره و به همین دادگاه طبعا باید همون جور از این تصمیم پیروی بکنه که یک قانونی که در خود پارلمان بلژیک تصویب شده نمیتونه خلاف اون تصمیم بگیره. به همین دلیل من بعید نمیبینم که نتیجه این باشه که دادگاه عملا نمیتونه اجازه استرداد رو بده.
سپاسگزارم سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد که ما رو همراهی میکردن. فرصت زیادی به پایان مجله بعد از ظهر نمونده، از شما که ما رو همراهی کردید و پشتیبان ما بودید سپاسگزارم. وعده ما با شما مجله شامگاهی رادیو فردا، روزتون خوش.